صدایی دیگر،
صدای زنان.
دیگه نه خونه تکونی چاره سازه و نه گردگیری و نه حتی شستن در حیات پشتی خونه. هیچ چیز نمیتونه گرد تبعیض و نابرابری رو از جمهوری اسلامی و قوانین مردسالار حاکم بر کشور پاک کنه. حتی حالا که سال نو شده و بهار در راهه، برای زنان نه راهی جدید که ادامه همون تلاش چندین ساله برای رفع تبعیض پیش روست. با من رویا کریمی مجد و اولین برنامه سال 1401 صدای دیگر همراه باشید. یه بار دیگه در آغاز سال نو باز هم باید بگیم روز از نو و روزی از نو. باز هم باید آستین هامون رو بالا بزنیم، دوشا دوشا هم تلاش کنیم تا شاید این بار بتونیم، نه اینکه گامی به پیش برداریم، بلکه شاید بتونیم از حاصل سالها مبارزه و تلاشمون برای به دست آوردن حداقل‌های حقوق زنان نگهداری کنیم. حقوقی که گروهی نه چندان کوچک کمر به حذف آن بستن، از جمله انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده ابراهیم رئیسی، که سال رو در نیویورک و در کمیسیون ویژه مقام زن سازمان ملل نو کرده. حضوری که اعتراض بسیاری از فعالان مسائل زنان رو به دنبال داشت و او رو نماینده واقعی زنان ایرانی نمی‌دونستند. اما از آغاز به قدرت رسیدن ابراهیم رئیسی و طرح موضوع یک دست شدن قدرت در ایران، این موضوع هم مطرح شد که شاید زنان محافظه‌کار در این سیستم یک دست بتونن کاری از پیش ببرن. موضوعی که سودرات، فعال برابری طلب در فرانسه، اون رو رد میکنه.
اهداف زنان ایرانی در واقع میتونه زن به زن متفاوت باشه، اما اون چیزی که ما داریم میبینیم در سالهای مختلف اینه که نیاز به آزادی‌های فردی و آزادی‌های اجتماعی در سراسر ایران افزایش پیدا کرده، بروز بیشتری داره از خودش نشون میده. آیا این برابری جنسیتی، این آزادی‌ها در چارچوب تفکر و عقاید یک فرد اصولگرا، یک گرایش اصولگرایانه هست یا نیست؟ من به جرأت میتونم بگم که نیست. حتی اگر که این افراد مقاومت هایی نبینن از مراجع قوم، از همکاران خودشون در اون دولت به شدت اصولگرا، ما میتونیم مطمئن باشیم که اهدافی که میخوان به نتیجه برسونن اهدافی نیستش که در بلند مدت به نفع زنان باشه. اون چیزی که واضحه در نظام جمهوری اسلامی که اصلاً بر اساس نابرابری جنسیتی و تبعیض جنسیتی بنا نهاده شده اینه که هیچ فردی که در دولت قرار میگیره نگران خواست افرادی که در اون کشور زندگی میکنن و ایرانی ها نیست، بلکه موقعیت های دیگه، اعتبار، پول و غیره در سر خودش داره. همچنین باید یادمون باشه که مرد سالاری و ستیز با برابری جنسیتی فقط در قامت یک بدن مردانه، یک صدای مردانه خودش رو به ما نشون نمیده. چه بسا زنهایی که در همین جریانهای اصولگرا بدترین ضربه ها رو به برابری جنسیتی زدن. متاسفانه باید بگم که من هیچ امیدی ندارم که ذره‌ای زندگی زنان در ایران و مردان در ایران به واسطه این دولت، به واسطه این کارها بهتر بشه، اما امیدم بسیار به این زیاده که آگاهی روز به روز بیشتر میشه و مطالبه گری روز به روز صدای بلندتری پیدا میکنه.
مطالبه گری در ایران در سالی که گذشت صدایی بلند و گامی هر چند کوچک رو به جلو داشت. جنبش میتو یا من هم که به طرح آزار جنسی و افشای نام آزارگران جنسی می پرداخت، در سالی که گذشت تونست یکی از آزارگران رو به میز محاکمه بکشونه و نام تعدادی از آزارگران رو که در پشت القاب و اسامی بزرگ به آزار جنسی زنان می پرداختن به رسانه ها بکشه. یکی از این افراد کیوان امام، مردی که اکنون به اتهام 10 مورد تجاوز جنسی در زندان در انتظار برگزاری جلسات دادگاهش به سر میبره. این صدای یکی از قربانیان آزار جنسیه که علی‌رغم همه فشارها و آزارهای اجتماعی در دادگاه حاضر شد تا علیه او شهادت بده.
اردیبهشت 99 بود که رفتم خونش، به واسطه اینکه خب چند سال بود میشناختمش، فکر میکنم که مثلا 8 سال اینا بود من میشناختمش، از کتاب فروشی که داشت تا کافه هایی که با هم رفته بودیم مرکز شهر، و خب تقریبا آدمی بود که باش معاشرت داشتم و آشنا بودم. و خب دعوت هم کرد، دوره کرونا بود نمیتونستیم بریم بیرون، دعوت هم کرد که بریم برم شام خونش، که من رفتم خونش، شام گذاشته بود و حالا در این که برام نوشیدنی مریخ، شاید بهتون بگم 2 قلپ نوشیدنی رو خوردم و بعد رفت سیگار کشیدم، من دیگه چیزی متوجه نشدم. یعنی تنها اتفاقی که یادم این بود که بهش گفتم من حالم بده، و یادمه که منو بلند کرد از روی صندلی و برد توی اتاق روی تخت و دیگه تقریبا هیچ یادم نمیاد تا صبح لخت بیدار شدم.
اما زنان در دادگاه‌های جمهوری اسلامی تنها شاهد نبودند. در سالی که گذشت چندین زن ایرانی به احکام حبس و شلاق و حتی اعدام محکوم شدند. در این میان کم نبودند زنایی که به دلیل ارتکاب به قتل همسرانشون با حکم اعدام روبرو شدند. قتلایی که به گفته یه پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن شیکاگو، تحت تاثیر فرهنگ جنسیت زده قانونگذاران ایرانی واقع شده.
ببینید به صورت مستقیم من بتونم بگم که این کاملا ارتباط مستقیم داره با سیاست‌های قانونگذاری رژیم جمهوری اسلامی، برای اینکه بارها در صحبت‌های مختلفی متخصصین جامعه شناسی، حقوقدانان، متخصصین کیفرشناسی به این موضوع اشاره کردن که قوانین جمهوری اسلامی خشونت زا هستش. یکی از مهمترین و شاید بگم بارزترین اون قضایا در مسئله حقوق خانواده نمود پیدا میکنه. زمانی که پرونده های طلاق و جدایی و گرفتن حق حضانت برای فرزند سالها و ماها به طول می انجامه، یا اینکه اصلا راه ارتباط گفتگو میان خانواده ها از بین میره، اون وقت کار میکشه به مسئله خشونت های خانگی. برای اینکه زمانی که زیر یه سقف دو نفر نمیتونن با هم دیگه هماهنگ باشن، در اون لحظه این قانون گذاره که باید به عنوان یک والد برتر وارد بشه و طرفین رو به سمت صلح و آرامش سوق بده. درست موضوعی که در قانون ایران ما برعکسش رو میبینیم.
در پی دادگاه‌هایی که در اون نگاه جنسیت زده به زنان حاکمه، زنان به زندان‌هایی فرستاده میشن که اونجا هم از این آزارها در امان نیستن. نرگس محمدی، فعال مدنی و مدافع حقوق بشر، در مورد اونچه در یکی از برخوردهای محافظان زندان در سالی که گذشت بر او رفته اینطور گفته:
تعداد زیادی مردان در داخل ساختمان و بیرون ساختمان بودن، در ساختمان رو بسته بودن، با دست از پشت میکشیدن، از این طرف من به سمت در که میرفتم میومدن از پشت میگرفتن، به دیوار میکوبیدن، رو زمین میکشیدن، رو پله ها میکشیدن. من شالم افتاده بود، کتم از دستم افتاده بود و اینکه آنچنان شدت این برخورد با من زیاد بود و من آنچنان خشمگین بودم که واقعا فریاد میکشیدم. یه جایی که من از پله ها میخواستم بالا ببرم و من نمیرفتم، میگفتن که دستاشو ما گرفتیم، پاهاشم شما بگیریم بلند کنیم، پارچه سیاه روی سر من مینداختن. یعنی انقدر اون صحنه واقعا برای من شوکه آور بود و انقدر در واقع نگران کننده و خشن بود که من قطعا در مقابلش مقاومت کردم. الان هم اعلام میکنم به هیچ عنوان تبعیت نکردم ازشون.
گروهی دیگر از زنان هم در سالی که گذشت مبارزه کردند و ایستادند و از حق خودشون دفاع کردند. زنان ورزشکار. همکارم نسرین افشار در مورد این زنان و مبارزاتشون میگه.
میدونی که ورزش کردن اونم به صورت حرفه‌ای اگر در ایران زن باشی بسیار سخته، چرا که نگاه جنسیت زده ی جامعه مردسالار کاری کرده که ورزشکاران با تکیه به خودشون فقط به جایی میتونن برسن. بیشتر زنان ورزشکار از حمایت‌های فدراسیونشون برخوردار نیستن، خودشون باید برای مسابقات مهم و برون مرزیشون مربی بگیرن، خودشون لباس تهیه کنن، زمین اجاره کنن، حریف تمرینی پیدا کنن و گاهی باید پول بلیت خودشون برای رسیدن به مسابقه رو هم خودشون بدن. و اگر بخوام یه نکته دیگه هم بگم، برای ورزشکاران ایران بسیار سخته، به دلیل قانون حجاب اجباری در ایران ورزشکارا باید در مسابقات مهم با لباس‌های نامتعارف رشته خودشون در شرایط بسیار سخت ورزش بکنن که این رو عملکردشون و رو راندمانشون بسیار تأثیر داره. اما تا همینجا هم به خاطر تلاش‌هاشون جای تشویق دارن. سال جدید در حالی آغاز میشه که ایران تنها کشوریه که زنانش اجازه ورود به ورزشگاه‌ها رو ندارن و فدراسیون‌ها به خصوص فدراسیون فوتبال ایران با هر تمهیدی که شده سعی در راضی کردن مقامات حکومت و مذهبی کشور رو دارن. در آخر اگر بخوام بگم، زنان ورزشکار ایران همیشه در حال جنگیدن با تبعیض، تحقیر، اجحاف، حجاب اجباری و رقیبان توی میدون و در خارج از میدون هستن. به نظرم اونا قهرمانای واقعیان.
و ایران پر است از قهرمانان واقعی. زنانی که با همه محدودیت‌ها و خشونت‌ها، قوانین تبعیض‌آمیز، فقر و بیکاری و حتی ممنوعیت دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی ایستادند و می‌کوشند تا نه فقط به عقب بازگردانده نشن، بلکه گاهی هر چند کوچک گامی به پیش بردارن. به امید روزهای بهتر در سال نو. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.